أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در مسئله پنجم بود. این مسئله را مرحوم سید به دو بخش تقسیم کرده است. یک بخش در مسئله شک در بلوغ زمان تعلق، یک بخش هم شک در جنون و عقل در زمان تعلق، که در حقیقت دو تفریع بر دو شرطی از شرایط عامه است که گذشت، شرط بلوغ و شرط عقل. عرض کردیم در بخش اول چون شک در بلوغ در زمان تعلق یا تعلق در زمان بلوغ، این بخش رو ایشون به پنج صورت تقسیم کردن که این پنج صورت در حقیقت برگشته به سه صورت دارد. یعنی در فرضی که علم داشته باشیم هم بالغ شده است این مکلف، هم موضوع زکات، تعلق زکات مثلا در غلات انعقاد حب، در دیگر اموال مرور حول و دخول ماه دوازدهم انجام شده است، تحقق شده است، یعنی نمیدونیم آیا قبل از بلوغ بوده است پس زکات نداره یا بعد بوده است پس زکات داره. این فرض که یه روز آخرین فرض سوم است، سه تا صورت در خودش داشت. یکی اونجایی که بلوغ معلوم است، شک در تقدم و تأخر زمان تعلق به نقاد هر داره. فرض دوم برعکس، زمان انعقاد حب معلوم است، شک در تقدم و تأخر بلوغ داریم. فرض سوم که هر دو مجهول تاریخ باشه. دو صورت دیگر را میشون ملحق کرد، یکی رو به صورت اول، یکی رو به صورت دوم. دو صورت عبارت از این که شک در زمان بلوغ، بلوغ معلوم است، شک میکنیم آیا انعقاد حب شده است یا اصلا نشده است، شک در صدق تحقق انعقاد حب میکنیم، علم به تحقق هر دو نداریم، یکی رو میدونیم متحقق که بلوغه، شک میکنیم اون دیگری انجام شده یا انجام نشده. این ملحق کرد به صورت اول از اون سه صورت، حکمش رو حکم همون درست. صورت دوم هم برعکسه، علم اگر علم به انعقاد حب هر داشتیم، شک بکنیم آیا اصلا بالغ شده است یا بالغ نشده است، اینم ملحق به شق دوم صورت دوم. نسبت به این صورتی که گفتیم ملحق به شق اوله، تعبیر مرحوم سید اینه: لو شک که حین البلوغ فی مجیء وقت تعلق من صدق الاسم و عدمه او علم تاریخ البلوغ و شک و شک فی سبق زمان تعلق و تأخره. این همون دو شرط اوله، گفتیم حکمش یکیست. در اینجا لو شک حین البلوغ فی مجیء وقت تعلق من صدق الاسم و عدمه، یعنی زمان بلوغ شک کند مکلف آیا انعقاد حب شده است، صادق اسم صادق است، اسم حب غله یا صادق نیست. بر این تعبیر ایشون یکی دو تا اشکال شده است. اشکال شده است که خب این یک اشکال این گونه شده است، این شک حین البلوغ در مجیء وقت تعلق و صدق اسم و عدم صدق اسم، اونجا اگر مقصود این باشد که آیا این اسم قبل از بلوغ صادق است یا نه، صادق نیست، خب علاکل تقدیرین زکات نیست، قبل از بلوغ اسم صادق است که زکات ندارد چون بالغ نبوده است. علم به تحقق تعلق هم که نداریم. تقدیر دوم اینه که هنوز اسم صادق نیست، صادق نیست، بازم زکات نیست. پس دیگه جا احتمال زکات نیست. این فرض را چرا ایشون ذکر میکنن؟ اگر صدق اسم قبلا شده است که چون بالغ نبوده است پس زکات نیست، اگر صدق اسم نشده است هنوز نیست چون شک داریم در صدق اسم پس اصلا زکات نیست حتی اگر بالغ، حالا که بالغ است. بنابراین علاکل تقدیره اینجا لا زکات است. چرا این فرض را فرض کردش؟ پاسخش روشن است، چون فرض با این است که بالاخره اگر قبل از بلوغ بود زکات نیست، ولی اگر صدق نکرده است قبل از بلوغ بعد خواهد صدق کرد پس میشه مال زکوی، هرچی حالا مشکوک است صدق است، ولی با گذشت یک ساعت دیگه، یه روز دیگه، دو روز دیگه بالغ هم که هست صدق میکنه است، زکات به مال تعلق میگیره. فرض اینه که در مال بالاخره باقی است تا وقتی که صدق اسم خواهد کرد، به این لحاظ این ذکر کرده است. برخلاف اگر قبلا قبل از بلوغ صدق اسم کرده باشه دیگه زکات نیست. شق نفی زکات رو ایشون بخواد بگه که اگر قبل صدق کرده باشه قبل از بلوغ زکات نیست، اگر نه زکات خواهد بود. اگر مال بماند که معمولا هم میماند و اسمم نقاد حب هم خواهد شد. اشکال دیگری ممکنه بشود که اینجا ظاهر عبارت این است که لو شب که حین البلوغ، بلوغ فرض شده است، فی مجیء وقت تعلق من صدق الاسم و عدمه، این اشکال برعکس اشکال سابق. اینجا چه اسم حالا صادق باشه، ظاهرش اینه که شک در تحقق اسم حین البلوغ دارد که آیا منعقد شده است حالا یا هنوز منعقد نشده است. اگر منعقد شده باشه اسم صادق است، اگر نه هنوز اسم صادق نیست. علا کل تقدیر این حالا این حین البلوغ است، اسم صادق باشد یا نباشد این مال زکات دارد، چون اگر اسم صادق باشه حالا صدق کرده است، بالغ هم که هست پس عجب و عالی زکات، چون بالغه فرض کرده حین البلوغ. اگر صدق نکند خب بعد خواهد صدق کرد، باز میشد غله بالغ، باز زکات دارد. علا کل تقدیر این زکات دارد. این اشکال هم جوابش اینه که مقصود از ایشون، مقصود ایشون یا مبنای خودش از ایشون در بحث بلوغ، اگر یادتون باشه اون که شرط کرد سبق بلوغ را، بلوغ بایستی سابق باشد، صدق زمان بلوغ کافی نیست، بایستی قبل از بلوغ صادق باشد، و اگر در زمان بلوغ صدق کند حب انقاط حب باشد باز زکات ندارد، بایستی بعد باشد تا زکات داشته باشد. یا ناظر به اینه، چون اینجا اینجور تعبیری داشت که خیلی اشکال هم کردن، یا اگر نه اونجا مقصود از صدق بلوغ خود بلوغه، در این حال اینجا مقصود از این صدق الاسم این نیست که در این زمان صادق شده باشه، مقصودشون اینه که شک حین البلوغ که وقت اسم قبلا صادق شده است یا هنوز صادق نشده است، شک دارد حین البلوغ آیا وقت تعلق آمده است، یعنی قبل از بلوغ آمده است، یا هنوز نیامده است چون شک در صدق اسم داره. بنابراین این اشکال ها اشکال های مهم نیست، عمده اصل مسئله است. معلومه مقصود ایشون اینه که شک در این است که آیا بلوغ تعلق قبل از زمان بلوغ شکل گرفته است یا نه، شکل نگرفته است بعد از زمان بلوغ شکل خواهد گرفت. حالا یا میدونیم شکل گرفته است، این فرض اول از اون صورت اول از اون دو سه صورت علم به تحقق هر دوست و شکل تقدم و تقدم، یا میدونیم بعد شکل خواهد گرفت، حالا اصلش هم مشکوک است، اینم ملحق به هم. خلاصه بحث در اون سه صورت است که بلوغ و تعلق هر دو متحقق شدن، یا یکی شده یکیش خواهد شد یقینا. بعد در این است، بحث در این است که اینجا حکم چیه. عرض کردیم سه صورت و در این سه صورت مرحوم سید در یک صورت که در حقیقت دو شق داشت حکم به وجوب اخراج کرده احتیاطاً، و در دو صورت دیگر حکم به عدم وجوب زکات. اونجایی که زمان بلوغ معلوم است، تاریخش مشخص، شک در تحقق صدق اسم مثلا یا تحقق تعلق زکات از نظر موضوعش که حالا انعقاد حب باشه یا دخول هول باشه، شک داریم که این آیا قبل از بلوغ شکل گرفته یا بعد از بلوغ شکل گرفته یا خواهد گرفت. این یک فرضه که فرض صورت اولاست. در این صورت ایشون قائل به وجوب اخراجه احتیاطاً. علتش هم اینه، علت این احتیاطی که عرض کردیم اینجا تعبیری هم دارد در خود متن ذکر میکنم، میفرماید اینجا اصالت تأخر الحادث را مثلا فقه ها جاهای دیگه جاری میکنن. اگر اینجا جاری بدونیم بگیم خب زمان بلوغ که معلومه تعلق و تحقق صدق اسم مثلا انعقاد حب مشکوکه که آیا شده است یا نشده است قبل از بلوغ یا بعد از بلوغ شده است. اصل تأخر تعلق، تأخر انعقاد حب مثلا و تحقق موضوع وجوب زکات، اصالت و تأخر الحادث اقتضا میکنه که این حادث نشده قبل از بلوغ، تا زمان بلوغ حادث نشده، پس زمان بلوغ و ما بعد حادث خواهد شد، پس زکات داره. ایشون میفرماید این اصل داره، همون الان استصحاب هرچی از در کلمات فقها هست ولی مرجعش استصحاب باشه، که ایشون این ذکر میکنه لأصالت لأن اصالت تأخر. بعد میفرماید این یه اشکال، اون چون اصالت و تأخر لا یثبت البلوغ حال تعلق، خب این اصل رو هم جاری بدونیم مرجعش استصحاب مثلا، یه اصل عملی است، این اصل عملی اثبات موضوع زکات رو نمیکنه، چون اثبات نمیکنه که این تعلق یعنی انعقاد حب مثلا و صدق اسم بعد از بلوغ بوده است و در حال بلوغ هم بالغ بوده است هم تعلق شکل گرفته است تا بشه موضوع وجوب زکات. این اصل مثبته، چون لازمه عقلی عدم تعلق قبل از بلوغ اینه که بس بعد از بلوغ تعلق پیدا کرده، بعد از بلوغ صدق اسم شده است و این اصل مثبته، این ملازمه ملازمه عقلی است با اصول عملی ثابت نمیشه. ولیکن احتیاط کرده به اخراج، عرض کردیم این احتیاطی ها از باب اون قاعده میرزایی است که ما یه دلیل که عام و مطلق لزومی اگر داشتیم و یک عنوان خارج شد مثل عنوان طفل، یتیم، مجنون به تخصیص ازش خارج شد، در شبهات مصداقی مخصص تا احراز نشود موضوع مخصص ترخیصی از عام و مطلق الزامی، فقلا حکم به احتیاط میکنند، حالا یا از باب تمسک به عام یا از باب احتیاط، چون حکم اولی لزومی است، وجوب بود، عنوانی را خارج کرد مخصص و ترخیص داد در اون عنوان مثل مجنون، مثل طفل، یتیم. اگر شک کردیم که آیا این هست یا نیست، پس چونم شبه مصداقی، اینجا شبه مصداقی از بهرن، تا احراز نکنیم اون عنوان مخصص را، پس اقتضای احتیاط رو داره. این به عنوان قاعده میرزایی در، چون مرحوم میرزایی این اصل را پذیرفته است. خیلی از در خیلی از فروع فقهی تطبیق داده است. اینجا یکی از اون مصادیقش. حالا که ما اصلی نداریم احراز کند که در زمان تعلق این طفل بوده است، بالغ نبوده است، چون زمان بلوغ معلوم است، شکی درش نیست، زمان تعلق مشکوک است، مثلا پس بنابراین اصل در عدم بلوغ جاری نیست، اصل در اون جزء دوم که مشکوک است جاری است، اونم اصل عدم است. اگر اثبات کند که نبود است در زمان قبل از بلوغ، پس در زمان بلوغ بود است، اثبات وجوب میکند نه اثبات ترخیص، موضوع مرخص را که مخصص است ثابت نمیکند، برعکس ولی گفت مثبت است. حالا که مثبت است این جاری نیست، ولی اصلی که احراز کنه عنوان مخصص را که غیر بالغ بودن طفل است، یتیم و طفل بودن طفل است در زمان تعلق، این اصلا که نداریم. پس بنابراین قاعده میرزایی اینجا تام است. یا از باب خود همین اصالت عدم تأخر مثلا احتمال میده ایشون این اصل مثبت اینجا حجت باشه، ولی چون که فقها ها این اصل خیلی جاها تمسک کردن، شاید یکی از جایی که بهش تمسک کردن همین مسئله باشه، چون اسناد گفته شده بعضی از فقها های گذشته تر تبیراتش قبل از اینکه بحث اصل مثبت و اینا مشخص باشه، بعضی ها به این قبیل اصول استصحاب های این قبیلی تمسک میکردن. بالاخره یا به جهت این اصل که در کلمات فقها ها آمده، یا به جهت اون قاعده ای که عرض شد، چون اصلی که احراز کند موضوع مخصص ترخیصی را که این در حین تعلق طفل بوده است بالغ نبوده است، این اصل را نداریم که زمان بلوغ معلوم است، شک در اون یک جزء است، تعلق و عدم تعلق است، بنابراین احتیاط کرده است. اما در اون سه صورت، دو صورت دیگر، در حقیقت سه صورت با اون شق الحاقی، یعنی در جایی که تاریخ تعلق مشخص است، میدونیم اول ماه مثلا تعلق زکات، موضوع زکات شکل گرفته است، صدق اسم شده است، ولی نمیدونیم اول ماه بالغ بوده پس زکات داره مالی، یا دوم ماه بالغ شده، سوم ماه بالغ شده، بلوغ بعد از زمان تعلق بود، زمان تعلق معلوم است. اینجا ایشون قائل است به عدم وجود. علت عدم وجود اینجا این است که اون قاعده اصل عدم تأخر دیگه اینجا جاری نیست، تأخر تعلق چرا جاری نیست؟ چون تعلق معلوم است داره، اون اصل دیگه اینجا جاری نیست که مشخص. قاعده احتیاط میرزایی هم اینجا جاری نیست، چون اینجا اصلی داریم که احراز میکنه موضوع مخصص ترخیصی را و اون استصحاب بقای طفولت، طفولیت و عدم بلوغ، چون زمان بلوغ مشکوک است تا زمان تعلق که معلوم است تاریخش، اول ما زمان انعقاد حب است، میگیم این قبل از اول ما یقینا طفل بوده است، نمیدونیم زمان اول، روز اول ما که روز انعقاد حب است و معلوم است تعلق یعنی انعقاد حب، آیا این بالغ شده بود یا هنوز بالغ نشده بود؟ استصحاب عدم بلوغ جاری، استصحاب بقای طفولیت جاری، بقای یتیم بودن مثلا جاری تا زمان تعلق، ثابت میشه زمان تعلق کان یتیما، این موضوع چیه؟ موضوع مخصصه، چون مخصص گفته هر که هر وقت در زمان تعلق کان یتیما لا یجب علیه زکات، لا زکات فی مال الیتیم فی زمان تعلق، دلیل مخصصی نگفته دیگه. بنابراین استصحاب عدم بلوغ و بقای یتیم بودن یا بقای طفل بودن تا زمان تعلق موضوع مخصص اون عام الزامی رو احراز میکنه، چون موضوع مخصصی بود که من کان یتیما فی زمان تعلق، فی زمان انعقاد الحب، به زمان تعلق زکاته، لا یا تعلق به زکات، لا یا جب علیه زکات. یک جز وجدانی است، ولی جز دیگر که مشکوکه استصحاب نفیش میکنه، استصحاب نافی جز موضوع مرکب مثل استصحاب نافی تمام یه موضوعی است، فرق نمیکنه. اگر ما در اصل یک موضوع غیر مرکب شک کنیم هست، یعنی از استصحاب قش عدم بود نفیش میکنیم و حکمش نفی میکنیم، در موضوعات مرکبه هم همینجوره، چون موضوعات مرکبه است نه مقیده است، عرض بر ترکیبه، ولی اصلا هیچ جا استصحاب دیگه جاری نمیشه در هیچ موضوع. فرض این است که این موضوعات همه مرکبه است خورفان که درست بشه، همین فقها ها با این موضوعات به رحب ترکیب تعامل میکنه. پس موضوع مرکب از دو جزء است، که در یک زمان بالغ باشد، تعلق هم انعقاد حب هم شده باشد. اگر بتونیم اثبات کنیم این دو جزء را در یک زمان، حکم ثابت می شود. اگر بتونیم یکی از این دو جزء را در این زمان دیگری نفی کنیم، حکم نفی می شود. اینجا اینجوریست، اینجا چون یکیش معلوم التاریخ است، در او اصحاب جاری نیست. دیگری در این زمان معلوم التاریخ مشکوک الحدوث است یا حادث است که بلوغ باشه. استصحاب عدم بلوغ میکنیم، احراز موضوع مخصص رو میکنیم که این کان یتیمن لم یکن بالغن حین التعلق، این موضوع مخصص ترخیصی است، میشه احراز موضوع تفصیل. اون قاعده مرزایی هم جاییست که اون احتیاط در جاییست که احراز نتوانیم بکنیم عنوان مخصص را. هر جا توانستیم عنوان مخصص ترخیصی را از عام الزامی احراز کنیم، یا وجدانن یا به یه اصل یا اماره یا استصحابی دیگه، اونجا مرحوم مرزام قاعده به احتیاط نیست چون احراز شد موضوع مخصص. میگه ما موضوع مخصص ترخیصی را احراز بکنیم، میگیم فی وقت تعلق لم یکن بالغن، چون قبلش لم یکن بالغن، حالا هم بالغن. بنابراین با این استصحاب نفی میشود موضوع وجوب زکات در این مال و موضوع مخصص ثابت میشود. دیگه نه قاعده میرزایی اینجا هست تا اینکه احتیاط قائل بشه ایشون داره، نه اون اصالت عدم اصالت تأخر تعلق هست چون تعلق زمانش معلوم است، بلکه برعکس اصالت تأخر البلوغ هست. اصالت تأخر بلوغ یا استصحاب عدم البلوغ احراز میکنه که در زمان تعلق بالغ نبوده است و همین موضوع مخصص است. بله نسبی تعلق. حالا این اشکال بعده، بذارید ایشون زمان تعلق چون معلوم است استصحاب درش جاری نمیکرد، همونجور که در بلوغ هم که شرک اول بود که معلوم بود تاریخش استصحاب درش جاری نمیکرد، استصحاب تأخر فقط در مشکوک جاری میکرد، مجهول تاریخ جاری. اینم شق دوم که ایشون قائل درش به عدم وجوب، در این شق روشنه. و اما شق سوم که هر دو مجهول باشن، اینجا ایشون قائل به عدم وجوب شده است. اگر هر دو مجهول تاریخ باشن بازم قائل به عدم وجوب شده است. یعنی ندونیم کی زمان بلوغ است و کی زمان انعقاد حب است. میدونیم یک روز انعقاد حب شده است یا اول ماه یا دوم ماه یا سه، یک روز هم بالغ شده است باز یا اول ماه یا دوم ماه یا سه، نمیدونیم اینا با هم بودن، کدوم متقدم بوده کدوم متأخر بوده. اینجا شق سوم است. در این شق همشون باز گفته لای تجب الزکات، لای واجب نیست زکات. علتش اینه که اینجا در مجهوله تاریخ، در این موضوعات مرکب مجهوله تاریخ، دو تا مبنا هست در اون بحث اصولی. یک مبنا مبنای مرحوم صاحب کفایه است که در اینجور موارد ایشون قائل به عدم جریان استصحاب در هیچ یک از این دو مجهول تاریخ، در اثر شبهه انفصال زمان یقین از شک. در بحث استصحاب خوندید هم در موضوعات مرکبه ایشون این شبهه داره، هم در توارد حالته. خب کسی اون مبنا رو بگه استصحاب اینجا نسبت به هیچ کدوم جاری نیست. یک مبنای دیگر هم هست که نه، گفتن جایی که هر دو مجهول باشن استصحاب در هر دو جاری است، اگر اثری برش بار باشه تعارض میکنه و تساقط. ایشون اینجا در این جایی که هم بلوغ مجهول تاریخه، هم انعقاد حب که زمان تعلق مجهول تاریخه، اون اصالت عدم اصالت تأخر الحادث را اگر جاری بدونه، یعنی مثبت ندونه، بگه این مثلا اصل مثبت حجت لازم خفیه، یا چون مشهور قائلن، خب میشه تعارض، یعنی مبنای صاحب کفایه را قبول نداشته باشه، میشه تعارض. یعنی هم اصالت تأخر تعلق هست که اثبات مثلا وجوب رو میکنه، هم اصالت تأخر بلوغ هست که اثبات عدم وجوب رو میکنه، تعارض میکنن تساقط میکنن، باز بره به طرف اصول حکمی. ولی اینجا اگر اون قاعده میرزایی رو قبول کرد باز احتیاط قائل میشه. ولی چرا احتیاط رو قائل نشده؟ به نکته‌ای که اون بالا اشاره کرده شد، چون اصالت عدم تعلق، عدم تأخر تعلق را اصالت عدم اصالت تأخر تعلق را گفت مثبت موضوع نیست، چون اثبات نمیکنه که این حالا که تعلق متأخر بوده است از قبل از در ازمنه بلوغ نبوده، عدم بلوغ نبوده است، متأخر بوده است، پس وقع تعلق این البلوغ، این اصل مثبت بود که بالا خودشون گفت اصل مثبت، حتی اونجایی که بلوغ اصل تأخر درش جاری نبود چون معلوم التاریخ بود، این اصل را جاری ندونست چون گفت مثبته، به خلاف اصل تأخر بلوغ. اصل تأخر بلوغ یعنی اصل بقای طفولیت و عدم بلوغ تا زمان تعلق، او مثبت نبود، او اصل نافی موضوع حکم. پس اگر مبنای غیر صاحب کفایه را ایشون قبول داشته باشه روشنه، بنابر مبنای غیر صاحب کفایه اینجا این اصل تأخر بلوغ یا اصل عدم بلوغ الا زمان تعلق محرزه برای ما، احراز میکنه وجود نفی زکات رو، به خلاف اصل عدم تعلق الا زمان البلوغ، و اثبات نمیکنه که اذن کان تعلق فی زمان البلوغ مگر به نحو اصل مثبت، اگر در قبل نبود پس بعد هست، این لازمه عقلی است. پس یکی از این دو اصل چون مثبت اثر نداره، اصل دیگر جاریش اثر داره، نافی حکمه، باز احراز شد موضوع مخصص، پس موضوع برای قاضی میرزایی هم اینجا نیست، به احتمال قوی این مد نظر ایشونه، پس اینجا هم باز زکات نیست. و اگر کسی مبنای مرحوم صاحب کفایه رو بگه، خب هر دو دیگه جاری نیست، نه این اصل جاریه نه اون اصل، این جاری نیست به دو جهت، یکی اینکه مثبته، یکی اینکه مثبت هم نبود شبهه انفصال زمان یقین از شک داره، اون یکی جاری نیست چون شبهه انفصال زمان یقین از شک داره، هر دو جاری نیستن. اینجا باز برمیگردن به اصول طولیه، لولا بحث قاعده میرزایی، که اگه قاعده میرزایی رو قبول بکنه، و اگر نه منشأ احتیاط ایشون خود اصل تأخر تعلق باشه، که اصل تأخر تعلق بالاخره اینجا جاری نیست، یا چون معارض داره یا چون فی نفسه جاری نیست، ولذا در هر دو شق دوم و سوم طبق تصف مبانی ایشون نفی وجوب زکات تمام. ولی در مقابل اینها مبنای دیگری هم در اون مسئله هست، همینی که اشاره کردم در مسئله اصولی موضوعات مرکبه، البته این بحث مربوط به موضوعات مرکبه است، مربوط به توارد حالته نیست که در بعضی از تقریرات آمده است، دارن اشتباه باشه این تعبیر، موضوعات مرکبه است، این توارد در توارد حالته شبهه‌ای که مخصوص به موضوعات مرکب است اونجا نیست، چنانچه بعد مشخص خواهد شد. در موضوعات مرکبه که همین جایی که موضوع مرکب از دو جزء مثل اینجا، مثال معروفش در اصول مثال قلت و انفعال ملاقات، انفعال آب، آب قلیل، موضوعش مرکب از دو جزئه، یکی قلیل بودن آب، یکی ملاقات با نجاست. ما میدونیم این آب مثلا هم قلیل بوده یک زمانی، هم ملاقات درش انجام شده، یه زمانی هم کره، مثلا اول کر بوده بعد قلیل شده، یا برعکس اول قلیل بوده بعد کر شده، میدونیم ملاقاتی هم واقع شده، نمیدونیم این ملاقات در زمان قلت بوده یا در زمان کریت، اگر در زمان کریت بوده منفعل نشده، اگر در زمان قلت بوده منفعل، این مثال معروف اون مسئله است. اینجا هم همین دو اصل درش بحثه، مثلا فرض کنید حالت سابقه این آب قلت بوده بعد کر شده، ملاقات هم انجام گرفته، استصحاب قلت تا زمان کریت، تا زمان ملاقات میگه نجس شده، استصحاب تأخر ملاقات در زمان قلت نفی میکنه مثلا نجاست رو، اگه اثبات کنه که بس ملاقات در زمان کریت انجام گرفته نه در زمان قلت. این بس اونجا هست، خب حالا این دو تا استصحابا هر دو جاری هستند، هر دو جاری نیستن، اگه معلوم تاریخ بودی که شد دیگری مجرد تاریخ بود، اونجا سه تا قول هست، یه قول این که استصحاب فی نفسه در هر دو جاریه، چه معلوم تاریخ باشه چه مجهول، حتی در عدم معلوم، عدم حریه مثلا یا بقا حریه معلوم تاریخ هم باشه، زمان حریه نداریم ملاقات قبل بوده یا بعد، استصحاب عدم تحقق حریت الا زمان ملاقات رو جاری میکنیم. چرا؟ چون معلوم تاریخ گرچه به لحاظ عمود زمان و تاریخ زمان معلومه، ولی به لحاظ زمان اضافی و نسبی معلوم نیست، مجهوله، و اون زمان ملاقات. خب حالا این دیگه بحث اصولیه، ما حال داریم اخبار رو بگیم. زمان ملاقات که موضوع زمان حکمه، این زمان با این عنوان زمان الملاقات تحقق کریت درش مشکوکه، پس شک در تحقق کریت داریم نسبت به زمان ملاقات. این زمان نسبی و اضافی، این زمان اضافه بشه به ملاقات، زمان الملاقات مشکوکه. حالت سابقه اینم عدم بوده، میگیم لم یکن کرن الا زمان ملاقات. به لحاظ ساعات زمان بله معلومه، ساعات زمان و تاریخ که میزان نیست، زمان موضوع و حکم میزانه، زمان موضوع و زمان اون جزء دومه که ملاقاته. این زمان که زمان ترتب اثر و حکمه، به لحاظ این زمان به اضافه به این زمان مشکوکه اون جزء اول. حالت سابقش هم که عدمیست، استصحاب عدمشه. این یه قول که چه مجهول باشه چه معلوم باشه نسبت به اون زمان دیگری، چون مجهول علی کل حال، استصحاب در طرفه جاریه. اگر اثر دارش بار اون مثبت نبود تعارض میکنن از بار تساخل، اگر یکی اثر داشته که اثر نداشت چون مثبت بود اون یکی که اثر داره جاری بشه. این یه قول که خیلی از محققین و اکثر مشهور علمای اصول این قول رو قبول دارن. در مقابل این دو قول دیگر هم هست. یک قول، قول صاحب کفایه است که ایشون شبهی رو که میکنه همون انفصال زمان یقین از زمان شک، عدم احراز اتصال زمان یقین به شک، این رو هم در توارد حالته این داره هم اینجا میاره. و ما طبق این شبهه اگر یکی معلوم تاریخ بود دیگری مجهول، فقط استصحاب در مجهول تاریخ جاری میشه نسبت به معلوم تاریخ، چون شبهه انفصال زمان یقین از شک نداره. معلوم تاریخ استصحابش جاری نمیشه، استصحاب عدمش تا این زمان این یکی، چون شبه انفصال یقین از شک. اگر هر دو مجهول بودن، اگر هر دو مجهول بودن استصحاب در هر دو جاری نیست، چون علم داریم هر دو متحقق شده، نمیدونیم کدوم متأخره کدوم متقدمه. شبه انفصال زمان یقین از زمان شک در هر دو جاریه، چون اینی که داریم اصحاب میکنیم تا زمان دیگری، شاید چون دیگری هم معلومه تحقق، شاید این معلوم دومی که معلوم تحقق قبل از این بوده، پس منفصل شده زمان یقین به عدمش تا این زمان امکاید اصحاب کنید به یقین به اون دیگری، یقین به ارتفاع داره. بنابراین این شبهه رو در هر دو در مجهوله تاریخ همشون وارد کرده، بر اساس این شبهه گفته مجهوله تاریخ هم استصحاب در هیچ کدومشون جاری نیست، فی نفسه جاری نیست، چون احراز اتصال لازمه. با این علم اجمالی که هر دو شکل گرفته میدونیم کدوم متقدمه کدوم متأخره، این شبهه انفصال، احتمال انفصال زمان یقین از زمان شک هست. پس بنابراین یک در این مسئله فقط یک استصحاب جاریه، اون استصحاب عدم مجهول تاریخ نسبت به زمان معلوم تاریخ، نه استصحاب عدم معلوم جاریه نسبت به زمان مجهول، نه استصحاب مجهوله این جاریه نسبت به زمان هم دیگه اگر هر دو مجهول. این هم یک قول. قول سوم قول دیگری است، باز تفصیل است ولی نه تفصیل صاحب کفایه، تفصیل کمتر از تفصیل صاحب کفایه. اون این که استصحاب در مجهوله تاریخ جاری است ولی در معلوم تاریخ جاری نیست، یعنی استصحاب عدم مجهول نسبت به تاریخ معلوم جاری است، استصحاب دو تا عدم مجهوله نسبت به هم دیگه بازم جاری است، استصحاب عدم معلوم تاریخ نسبت به زمان مجهول تا این زمان اضافی در این فرض فقط این جاری نیست. این هم یک خوب، خیلی از محققین این قول انتخاب کردن، اینم تفصیله، ولی این در طبق این تفصیل استصحاب فقط در یکی که اونی که معلوم و تاریخه جاری نیست، در مجهول تاریخ نسبت به معلوم، در مجهول تاریخ نسبت به همدیگه استصحاب جاری. مبنای این قول در اون بحث اصولی شبهه انفصال زمان یقین از شک، این شبهه رو قبول ندارد. میگن این بالاخره چون شک داریم، همین شک کافی است در جریان استصحاب، بیش از این لازم نیست. یقین استصحاب داشته باشیم، شک الهه هر دو هم هست در مجهول تاریخ و مجهول تاریخ نسبت به معلوم تاریخ، و حتی معلوم تاریخ نسبت به مجهول تاریخ. از این جهت مشکلی نیست. ولی خب چرا پس استصحاب عدم معلوم تاریخ نسبت به زمان مجهول تاریخ جاری نیست؟ شبهه و اشکال دیگری دارن اونجا. اون اشکال اینه، این ولذا این بحث مخصوص به توارد حالتینه، مخصوص به موضوعات مرکبه است. در توارد حالتین این اشکال دیگه نیست، ولذا اینها در توارد حالتین این آقایون قائلین به قول سوم، قائل به جریان استصحاب، ولی تعارض و تساقط میکنه. ولی اینجا قائل به استصحاب نیستن به نقطه، این نقطه که این نقطه خاصه به مسئله و تنبیه موضوعات مرکبه است. اون اینه که اون جزء موضوعی که معلوم و تاریخ است، مثلا مثل همین جا که فرض شود بلوغ معلوم و تاریخ است یا تعلق معلوم و تاریخ است، دیگری مشکوک و تاریخ است، مجهول و تاریخ است. اگر بلوغ مثلا معلوم و تاریخ بود، استصحاب عدم بلوغ که معلوم از تاریخش اول ما است نسبت به زمان اضافی اون دیگری که مجهول است، این استصحاب جاری نیست. چرا جاری نیست؟ به جهت اینکه استصحاب مبتلای به اشکال فرد مردد است. به این معنا که این زمان اضافی که شما فرض کردید زمان اون جزء دیگر، این زمان اضافی اگر بخواید این زمان را به عنوان زمان جزء دیگر لحاظ کنی، به ما هو زمان مضاف الى جزء دیگر که مجهول از تاریخ، یعنی زمان تعلق و انعقاد الحرف، اگر به نحو از این اضافه را اخذ کنی، بخواید استصحاب عدم ایل بکنی که معلوم تاریخ بود تا این زمان، این معناش تقیید است. یعنی اضافه زمان به جزء دوم به نحو قیدیت اخذ شده است و این خلف ترکیب است. فرض این موضوعات مرکب است، معنای ترکیب اینه هر دو جزء بدون تقید، نه تقید میان خود این دو جزء، نه تقید به لحاظ زمان این دو جزء عکس نشده است. اگه تقید رو عکس کنید بین دو جزء نسبت به هم دیگر، یا بین هر جزئی با زمان خودش، موضوع میشه مقید. وقتی شد مقید دیگه استصحاب اثبات تقید رو نمی کنه. استصحاب عدم این تا اون زمان، اثبات این که این عدم در اون زمان مقید به عنوان مقید، این اصل مصرف کنه. اگر موضوع مرکب است، معناش اینه آنچه که موضوع است واقع زمان است، ظرف زمان است برای این دو جز. این دو جز هم تقیدشون عکس نشده، وجود هر دوشون در اون زمان فقط عکس شده، در اون ظرف زمان. پس عنوان زمان، زمان جزء دیگر، باز عنوان مشیر باشد به واقع زمان، واقع ظرف زمانی. واقع ظرف زمانی هم شکی درش نیست، یعنی در یک زمانش یقینیست که از این به بعد بوده، قبلش هم یقینیست که نبوده. اگر بخوایم استصحاب کنیم عدم این را به لحاظ واقع ظرف زمان و اون عنوان زمان اضافی رو مشیر بگیریم به واقع ظرف زمان، این میشه از مواردی که احتمال داریم این اون زمان زمانی باشه که ما یقین داریم به تحقق این بلوغ، میشه از موارد احتمال نقض یقین به یقین، نه نقض یقین به شک. و این موارد موردی که انسان احتمال میده این نقض یقین به یقین باشه، این دیگه مشمول استصحاب نیست. دلیل استصحاب میگه نقض یقین به شک نکن، نه نقض یقین به چیزی که احتمال میدی متیقن الانتقاض باشه نکن. اینه نمیگه، میگه لا تنقض الیقین به شک، نه لا تنقض الیقین به ما تحتمل ان یکون متیقن ان در انتقاضو. این دیگه از دلیل حساب استفاده نمیشه. این استصحاب پس میشه حساب مردد بین مقطوع الارتفاع و مقطوع البقاء. در اون زمان بعد از اول ما مقطوع ارتفاع سبا و طفولیت و تحقق بلوغ مقطوعه، قبلش هم مقطوع البقاء، مقطوع الوجود بلوغ، طفولیت و عدم بلوغ، حساب عدم بلوغ به لحاظ عمود زمان شکی در هیچ قطعش نداری. چون نداری به لحاظ واقع زمان میشه از موارد احتمال نقض یقین و یقین، نه نقض یقین بشه، این مشغول دلیل استصحاب نیست. این هم وجه قول سوم. اینجا اگر مرحوم مصنف این ماتن این قول سوم رو اختیار کرده باشه که ظاهر عباراتش اینه، چون در معلوم تاریخش این استصحاب جاری نکرده و نمیکنه، طبق این قول سوم همین فتوایی که ایشون داد درسته، یعنی استصحاب در معلوم تاریخ جاری نیست، در اون یکی جاری است. وقت استصحاب عدم تعلق جایی که بلوغ معلومه، چون اصل مثبت اثبات وجوب زکات رو نمی‌کنه، ولذا از باب احتیاط، چون محرز اون طرف هم نداریم، از باب احتیاط قائل میشیم یا قاعده میرزاییه یا احتمال صحت مثلا اصل مزی اصل مثبت قائل شده به وجوب زکات. در فرضی که تعلق زمانش معلومه، استصحاب عدم بلوغ جاری است، این طرف هم معارضش نیست، جاری نمیشه، چون یا مثبته یا اصلا معلوم تاریخش. مجهول تاریخ هم باشه باز همینجور، استصحاب در این یکی مثبته، اون یکی جاری است و اثبات میکنه در حقیقت مجهول تاریخی که بلوغه، اثبات نفی میکنه زکات رو، ولذا عدم وجوب هست. کسانی که قول اول را قائلند که استصحاب را در هر سه صورت جاری میدونن، چون زمان اضافی هم کافی میدونن، این اشکال مثلا نقض یقین به یقین هم قبول ندارن، اونا اینجا قائل به چی خواهند شد؟ قائل به جریان استصحاب در دو طرف خواهند شد، یعنی حتی در سه صورت فقط، حتی در صورت اول هم استصحاب عدم بلوغ الی زمان اضافی تعلق، این استصحاب جاری میدونن، نفی وجوب زکات رو بکنن. جاری هم ندونن، فرضاً اگه جاری ندونن، اگه قاعده میرزایی رو قبول ندارن که ندارن خیلی ها، استصحاب تأخر تعلق هم که مثبت بود، باز نتیجه چی خواهد شد؟ رجوع به اصول طولیه، اصول طولیه هم اقتضای عدم وجوب زکات رو داره. لذا هم قائلین به جریان استصحاب در معلوم تاریخ نسبت به زمان اضافی مجهول تاریخ، اینجا قائل به عدم وجوب زکات میشن، هم قائلین به عدم جریان این استصحاب باز اینجا قائل به وجوب زکات میشن، بلکه مثل مرحوم آخوند که فقط در یه صورت، فقط در مجهول تاریخ نسبت به زمان معلوم تاریخ جاری، اونم اینجا قائل به عدم وجوب زکات خواهد شد، اگر قاعده میرزایی رو قبول نداشته باشن که ندارن خیلی. چرا؟ چون بالاخره دلیل مثبت وجوب زکات اینجا نداریم، استصحاب مثبت که نداریم، یا چون استصحابا اصلا جاری نیست، یا اگر جاری است اون چی که جاری است استصحاب نافی است نه استصحاب مثبت، چون استصحاب عدم تعلق اثبات تعلق در زمان بلوغ را نمی‌کنه، تا اثبات وجوب زکات رو کنه، اصلا مثبته. پس یا هر دو اصل جاری نیستن، نه نافی نه مثبت، یا اصل مثبت جاری نیست چون اصل مثبت در حقیقت بالملازمه بخواد ثابت کنه تحقق بلوغ رو بعد از تحقق تعلق رو بعد از بلوغ و این اصل مثبته، هر دو جاری نباشن بازم نتیجه عدم وجوب زکاته. چرا؟ به جهت اینکه رجوع میشه به اصول طولیه و اصول طولیه نفی وجوب زکاته، براءت از وجوب زکاته، نفی تعلق جزئی از این مال به حق فقراست، بقای کل مال بر ملک مالک خودش، بنابراین اصول طولیه هم باز اینجا نافی هست، ولذا همه محشین اینجا بر ماتن و اکثر محشین متأخر بر مرحوم سید این اشکار رو کردن که این تفصیل بیجاست، چون اینجا بالاخره اگر این استصحاب رو ما مطلقا جاری دونستیم حتی در معلوم تاریخ، استصحاب عدم بلوغ تا زمان تعلق در صورت اول هم جاری است و نفع میکنه وجوب زکات رو، و اصالت اصل عدم تأخر حادث یا عدم تعلق تا زمان بلوغ اصل مثبت اثبات تعلق در زمان بلوغ رو نمیکنه مگر بالملازمه، بنابراین اون از اصل موضوعی داریم که نافی است. اون اصل موضوعی هم جاری نباشه چون تاریخش معلومه یا مطلقا قائل بشیم جاری نیست حتی در مجهول تاریخ مثل مرحوم آخو، بالاخره اصل مثبت زکات نداریم، اصل موضوعی مثبت هم نداریم. حالا که هر دوره نداریم رجوع میشه به اصول طولیه. اصول طولیه اقتضای نفی وجوب زکات رو داره. ولذا تفصیل بین شق صورت اولا و صورت دوم و سوم این تفصیل درست نیست مگر بنابر قبول قاعده میرزایی و عدم جریان اصل در معلوم تاریخ. اگر اصل در معلوم تاریخ جاری ندونستی، قاعده میرزایی رو که احتیاط اینجا قبول داشتیم، یا اصل تأخر تعلق رو مثلا چون فقهای قدما گفتن، مشهور این رو گفتند و اثر برش بار کردن، از مثبت بودنش غفلت کردن، اونو کسی بخواد حجت کنه مثلا چون شهرت فلانه، یه احتیاطی اونجا بکنه که مرحوم سید یکی از این دو مبنا رو لابد داشته. بنابراین این حاصل بحث در بخش اول این مسئله است که مربوط میشه به شک در تقدم بلوغ از تعلق، و اما بخش دوم که شکل در تعلق و تعلق.